بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، جلسه 329، چهارشنبه مورخ 14 آذر 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقام 12 که مقام پایانی از مقدمه المیزان بود، یه بحثی رو دیدیم اینجا هست با اون نظام آموزه های قرآنی و نظام اندیشه های قرآنی است که علامه طباطبایی بیانی داشته است، چون خوندیم مفصلش هم توضیح دادیم و بعد از اون اومدیم برخی از بیانات بزرگان رو تو این زمینه عرض کردیم، از جناب ملا صدرا برگرفته، از غزالی، از حضرت امام، از عارفان و سید حیدر عمودی، از فیلسوفان، از شهید مطهری، از استاد مصباح و جناب رشید رضا رو آوردیم و گفتیم. حالا رسیدیم به بیان مختار که از دل اون بحث های حال هوایی پیدا شد که حالا دل میتونیم بحث های مطرح کنیم. یا گفتیم وقتی میکنم ورود کنیم خوب مبانی کار خودمون رو بگیم که طبق اون دستبندی ها مشخص بشه چی کار میکنیم. مبانی که عرض کردیم، اولا قرآن حقایق آموزه هاش به صورت نظاممند و سیستماتیک هست و گفتیم، مطلب اول. مطلب دوم این که قرآن کتاب هدایت برای انسان هست، هدایت در همه سطوح، گفتیم. مطلب سوم، انسان از نظر قرآن که حق و واقع هم این گونه هست، موجودی است که باید خودش رو بسازه، خواه سعادتمندانه خواه شقاوتمندانه. یعنی مسئله سلوک برای انسان مطرحه، مسئله کنش مطلق مطرحه، مسئله پرورش مطلق مطرحه که باید برای خودش ایجاد کنه، خودشو بسازه. و چون این امری هم در دو بعده به اصطلاح باور به حقایق و معارف و عمل هست توضیح دادیم و از این جهت گفتیم قرآن به این مسئله به جد میپردازه، لذا کتاب سلوک و کتاب به اصطلاح پرورش هست و تربیت هست. بعد از اون مطلب چهارمی گفتیم چون این امری لازمش دسته تعالیمه و لذا کتاب تعلیم هم هست قرآن. و بر اساس این در مطلب پنجم نتیجه گرفتیم که بنابراین هم قرآن هم کتاب معرفت تعلیم و هم کتاب سلوک پرورش، و کل قرآن رو پس باید این دو گونه در نظر گرفت و این دو جور توضیح داد. و توضیح دادیم سلوک حتی صحنه مباحث معرفتی رو هم میگیره به لحاظ ایمان به او، و اون بحث ها توضیح دادیم گفتیم. این شد پنج شش. مطلب ششم که در روز گذشته گفتیم، بستر کلان قرآنی توحید محوری است، که توحید محوری قرآن اون نظاممندی قرآن رو به لحاظ حالا بحثانشون بده. و بعد گفتیم این باید در 2 ساعت باشه، یعنی هم توحید محوری در معرفت، هم توحید محوری در سلوک، هر دو جا. تا اینجا رو گفتیم. عملا یعنی عملا ما باید دستبندیمون چجوری باشه تا کنون؟ یعنی باید بگیم آموزه های قرآن رو میخواد دستبندیم، یکی در باب معرفت، یکی در باب سلوک. معرفت هم از چی باشه؟ از توحید. سلوک هم از چی شروع کنه؟ توحید. اینجوری. حالا من تو مطلب هفتم میخوام یه مقدار این رو باز کنم، یعنی تو معرفت با توحید شروع میکنیم، تو سلوک با توحید شروع میکنیم. میخوام که باز کنم که در واقع تفصیل بحث قبلی میشه که خودشو نشون بده من چی میخوام بگیم، و این خودش میتونه کم کم ساختار رو بسازه. ما در روز گذشته باز این توضیح رو دادیم، توحید که میگیم توحیدات ثلاثه است، توحید ثلاثه ریشه داره در توحید ذاتی، اینا رو توضیح دادیم دیگه، باز بند نمیگردیم. فقط بدونید کل هستی در نهایت باید بشه به اصطلاح توحید ذاتی از نوع بقای بعد الفنایی. کلا قرآن اینجوری هستش در نهایت، و به عمقش و اصلش و اون چیزی که از رسول الله و مخاطبش رسول الله شده اهل بیت اصلش اینه، اینجوری باید نگاه کرد. این رو حالا دیگه الان لازم نیست ولی بعدها باید روش ایستاد و خیلی هم مانور داد و این رو حل کرد. مهندش های دینی که تو این زمینه هست فراوانه، در توحید زاده این بحث دیروز رو دارم از فراوانه، لذا باید روش خیلی توجه کرد و نوع نگاه رو، این اصلا کل نگاه رو یک جور، کل قرآن یک جور دیگه فهمیده میشه. یکم عرض میکنم به اصطلاح کل قرآن باید یه شکل دیگه فهمیده بشه با این سبکی که الان عرض میکنم. توحید ذاتی در باب معارف یعنی ذات حق، توحید ذاتی در باب به اصطلاح سلوک میشه اون توحید ذاتی رسول الله بقای بعد الفنایی. دقت میکنید؟ این رو میخوام توضیح بدیم، این باید بعدا برسیم. این ساختار کلان کار ما و کم کاری نیست، اگر کسی که این رو کار رو انجام بده کم کاری نکرده، خیلی کار کرده. یعنی اگر کسی بتونه به اینجا بگیش و روش مانور بده و بعد مثلا الله ذاتی رو از الله وصفی، الان وقتش نیست، فقط میخوام چون گفتم اینا و قراره که در برابر برخی از مطالب که گفتن اصلا توحید ذاتی تو قرآن بحث نمیشه، من میخوام کلن تو قرآن توحید ذاتی بحث میشه اصلش، نه اینکه توحید اسمایی گفته نمیشه ولی در ذل و پناه توحید ذاتی، نه اینکه توحید افعالی گفته، در ذل و پناه اسمایی و ذاتی بقید میخوام اینجوری. یعنی اونجا باید بکشونن اون بحث، اصلا به نظرم خیلی میتونه نوع نگاه رو تغییر بده اصلا به قرآن و نوع فهم قرآن رو خیلی تغییر میده. یعنی گاهی میگم یک آموزه است آدم، یه آموزه، ولی نه یه آموزه نیست، قراره کل قرآن بشه نه یه آموزه. حالا خب حالا یه آموزه رو یه نفر اینجوری قائله که اینجوری قائله بد نیست، یکی قائل توحید ذاتی آره، یکی قائل توحید ذاتی نه، مثلا در قرآن نیامده، اینقدر نیست. این قراره که کل قرآن رو رنگ بزنه. دقت کن چون آقایون قراره که بگن تمام اینا ذیل توحید افعالی و اسمایی، خب بعد همش هم ذیل توحید ذاتی دیگه، بعد بگیم تو قرآن هست، قرآن الله ذاتی رو مطرح کرده، الله وصفی هم گفته، الله وصفی هم توش الله ذاتی هست. اینا هم باعث میشه که یک دسته بحثای خاص خودشو داره، نمیخوام ورود کنم، خواستم بگم اینا باید توجه که اگه کسی ورود بکنه خیلی از بحثا تغییر میکنه، اصلا نگاه جور دیگری میشه به قرآن. خب این شد به عنوان 6 الی 7 که گفتیم تفصیل تفاصیل بحث توحید رو در معارف و توحید محوری رو در سلوک باید بررسی کنه. حالا که شما گفتید به اصطلاح قرآن دو بخش معرفت و سلوک داره و هر دو جام خدا محور قرار میگیره، بیایید توضیح بدید یکی من رو واضح بشه. در بخش معرفت اصل اندیشه خیلی راحته، تمام حقایق غیر خدا همه میشن مخلوق خدا، خدا خالق، خالق و کل شی. تا اینو گفته یعنی اصلا اندیشه‌ای که به ما یاد میده خدا نسبت به همه موجودات هر چه در هستی میبینید غیر خدا چیه؟ مخلوق خدا، الله و خالق و کل شی. اندیشه دیگری که به ما یاد میده چیه؟ همه آیات حق. اول میخوام کلانشو بگم، آیات حق. نگاه کنید چقدر آیات تو قرآن آمده، بعضی سوره ها اصلا پی در پی داره هی میشمره و بعد میگه اینا همه آیات الهی است، اینا آیات رو نمیبینید، خدا رو نمیفهمید توش، خدا همه جا جلوه یه چی توش شما میگید. نگاه کنید تو قرآن خیلی زیاد، ظاهرا سوره جاسیه است، کدوم یکی از این سوره هاست که اصلا پی در پی داره آیات رو میشمره، این آیات افلات تبصرون افلات تعقلون اینجوری باید. یعنی نگاه به آیات، من دیگه نیاوردم اینا نمیخوام زیاد، یعنی بیانم باید بشینم یک جلسه بشینم همین آیات رو بگم، ولی خب این که میگم دوستان چون خودشون قرآن خوندن میدونه وقتی من میگم آیات یعنی چی، این همه آیاتی که تو قرآن هست که توضیح میده همه عالم آیات خداست، آیات خب همه که آیات و همه مخلوق و همه عبد، این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا ما نیست. این نگاه چیکار کرده؟ چیزی رو گذاشته که غیر بندگی براش مطرح بشه، همه به اصطلاح بر پیشانیشون خورده چیه؟ عبد، خدا و عبد. اصلا به این اندیشه نگاه کنید، اگه من میگم همین قدر بگیم هیچی از در معرفت هیچی نگیم، همین قدر بگیم همه چیز رو گفتیم، یعنی در واقع یعنی اون اندیشه قرآنی نوع نگاه، این نگاه کلان ها، نگاه جزئی نیست، در مورد یکی نگفتیم عبد، میگیم همه عبدن، نگاه کلان ها واضح است. همه مخلوق هم، همه آیند، همه آیت حق هم. بازستم جد اگر کسی اینها رو نگاه کنه، حالا این چند تایی که عرض کردم، کلن احساسش اینجوری دست میده بهش، قرآن مثل این که گفت یا خدا یا آیات خدا، یا خدا یا عبد خدا، یا خدا یا به اصطلاح تجلیات خدا، اینجوری صحبت کرد، مخلوقات خدا اینجوری صحبت کرد. این نگاه اصلا مثل این که تقسیم دوگانه، من تقسیم دوگانه میگم سخت نگیرید و الا اصلا اینم دوگانه هم نیست، همون خداست. حالا من میخوام فقط تقسیم دوگانه اینجوری داریم، عبد و مولا رب، همین تقسیم دوگانه داریم، خالق مخلوق، صاحب آیات آیات، همه همینجور این حالا. اگه این نگاه رو نگاه کنید تو قرآن هم اصلا فکر میکنم مستوعب این نگاه، خیلی مستوعب، یعنی نذاش که مثلا یکی از کارهای خوش قرآنی اینه، قرآن رو حکیم میخونه، بعضی ما میگه یه بحث اول تو فلسفه باشه یا کتابای علمی باشه، یه بحث اول همینه تمام شد، بعدن دیگه اصلا اسم بذاری. قرآن هم جا به جاش که نگاه کنید اینجوری بحث میکنه، چرا این کار میکنه قرآن؟ اصلا یکی از فلسفه های این پراکندگی، من پراکندگی من معتقد نیستم، اینا ما میگه پراکندگی تمرکز در عمق، ولی در این حال قرآن یه کار میکنه، چون قرار کتاب تربیت باشه بسازه، یعنی آدم دو صفحه میخونه باز میبینه این اندیشه رو شنیده، دو صفحه بعد باز این اندیشه رو شنیده. شما بگردید صفحه به صفحه نگاه کنید، مثلا بعضی از قرآن ها هست اونجایی که رب مینویسه، هو مینویسه، الله مینویسه رو قرمز میکنه، شما دید صفحات رو ورق بزنید ببینید چه جوریه، میتونید پیدا کنید، یعنی اندیشه رو خیلی راحت میتونید پیدا کنید، همه جا ساری کرده، هیچ جا نذاشته که بمونه. درد میکنه. دلیلش هم اینه که هر کس تا دو صفحه شو بخونه، تا یک صفحه شو، تا یک آیه شو بخونه به این اندیشه به اصطلاح پی ببره. سوره ها رو نگاه کنه، اکثرا سوره ها هم توحید توش هست، هم نبوت توش، هم معاد، اکثر سوره ها. الان من میگم یعنی حالا نگید دیگه بعضی سوره ها، اکثر سوره ها اینجوری، یعنی همه چیز توش گفته. حالا بعد حالا میگم اکثرش هم حالت اجتماعیش هم داره، چیز عجیبیه، ولی به هر ترتیب این کار رو بکنه باز هستم جاز بکنه. خب این اون توحید محوری قرآن خیلی راحت توش اصلا همین قد رو بگم و هیچی دیگه نگم، همین قد رو بگیم کافیه برای اینکه اندیشه رو متوجه. خب دسته از این بحث های کلان رو که کردید، حالا میرسید به جزئیات، جزئیاتی که مطرح میکنه که محسب الله میشه. یکی میشه وسایط فیض برای انسان. وسایط فیض برای انسان همونیست که علامه طباطبایی ازشون تبیین کرد، عرش و کرسی و نمیدونم لوح و قلم و نمیدونم ملائکه و شیاطین و اینها، تا میرسه به حتی این امور زمینی مثل زمین و آسمان و اینها، که اینها وسایط مقدمات اینه که انسان بیاد. این یک تر، این تر خیلی خوبه، یعنی تقریبا هر چی که از خداست، که البته باز این تر خودش باید تقسیماتی بشه، یک به اصطلاح وسایط فیض طولی هن، یکی وسایط فیض عرضی هن. طولی یعنی اونایی که در به اصطلاح مثل عرش و کرسی در طول قرار میگیره، مثل سما و عرض در عرض قرار میگیره. حالا اون دیگه سخت نیست. وسایط فیض، وسایط فیض هم باز ادبیات چیه؟ فیض حق، فیض حق که میخواد به ما برسه واسطه هایی را قرار میگیره. تو قرآن نگاه کنید مثلا از این وسایط فیض طبیعی که به ید خدا، دست خدا، تو این ادبیات به اصطلاح تعبیر شده به اصطلاح اینها از طرف خدا مأمورن و به تعبیر دیگر رسول، از اینا به ما رسول یاد شده، رسول، ما رسولان رو شنیدیم، اما تو فرهنگ قرآنی خود اینها هم رسولن. مثلا ببینید این تعبیر 75 آیه 75 سوره حج، الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس، یعنی از بین انسانها هم رسولی انتخاب میکنیم میشن انبیا و رسولان، و از بین ملائکه هم رسول انتخاب میکنیم که اونها رسولن، یعنی فرستاده خدا هستن برای کارها، رسول، رسول، ادبیات رسول، اصلا ادبیات رسول یعنی چی؟ از طرف خدا آمده، فرستاده خداست. باز هستم چند موقع و وسایط فیض حق، خدا میخواد فیض برسونه، این وسایطشه، ادبیاتی که داره. اینو تو فرهنگ قرآن زیاده، من الان نمیخوام، الان قصد ورود ندارم، در عینی که به تک تک این ملائکه میپردازه به تک تک این بحث شیاطین میپردازه، هر کدوم از شیاطین چه میکنه تمام. ولی اما واسطه فیض درش هست، واسطه گمراهی واسطه شیطان. انا جعلنا الشیاطین تعزهم عزا، ما این کار رو میکنیم. دقت میکنه این طرحش. حالا خود این باعث میشه تمام بحث وسایط فیض، حالا به عنوان عام طولی و عرضی، هر دو درش میگنجن. این شما بحث عرش و کرسی بکنید با طول و تفصیل همه توی اینجاست، ولی چارچوب و کلان ساختارش چیه؟ اینا همه مخلوق حق، اینا همه آیات حق، اینا همه عبد حق، و در این حال چی هست؟ واسطه فیض رسولند و امثال اینها. باز هستن جلب بکنن این ادبیاتی، بازوی حقن، دست حقن، حالا هرچه عنوان میدید تو این بحث ها.
ید رو قرآن استعمال کرده؟
آره، یمین نداره تو قرآن داره میدید. من اینا رو تو بحث های حکمت متعالیه صدرا یعنی تقوی فلسفه اسمی در صدرا اونجا توضیح دادم، آیات آورده تو سوره یاسین هست، چند تا سوره ها، انواع جاها هست. آره مثلا یه اطلاق دارم، یمین دست راست دیگه، قرار نیست که دست نباشه. شما چون ید شنیدید من احساس من لفظ ید شاهده. آره همینجور. آره و از این دست داره، حالا دیگه الان نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. خب این نگاه رو اولا اون نگاه کلان باید باشه، خودشو بکشه به سمت تک تک بحث‌های مفصل. عرش و کرسی مرکز فرماندهی خداست، خدا از اونجا داره برای این عرش نشسته کار میرسه. ببینید یعنی قرار همون خدا واضح دیگه، یعنی بحث عرش نمیخواد چیز رو به هم بزنه. کرسی خداست، صندلی خداست، روش میشینه. حالا من لفظ صندلی میشون قرآن گفته، من دارم به همون شکل نگه میدارم، دارم مشخصه که معنای خاصه. اینجوری نگاه میکن، لوح قلم و تقدیرات و قضا و قدر، در این لوح قلم خدا تقدیر میکند با قلمش بر لوحش. اینجوری اینا همه همجوری اینا ببینید همش یعنی به قضا و قدر هم میپردازید، ببین نمیدونم لوح و قلم میپردازید، ولی میگه که خداست که داره تقدیر میکنه این چیزی. یعنی قرار نیست که از این مجاری فیض بودن در برن، اینا همیشه مجاری فیض حق. خب این نگاه داره چیکار میکنه؟ اون توحید محوری رو اصلا توی همه اینا راه داده. تو شیاطین چه معرض کردم، انا جعلنا الشیاطین تعزهم عزا، دقت میکنه کلا. و همه اینها باز هر کدوم بر خودش هر بحثی داره، هر بحث مفصل میتونید زیل همین توحید محوری حالا هر یک از اینا رو مطرح کنید. و جالبه ما حالا اون بحث توحیدات ثلاثه رو گفتیم، از اون منظر بیاد تک تک اینا میاد تو این قرن. توحید افعالی چه جوری توش قرار میگیره، توحید نمیدونم صفاتی توش، توحید ذاتی، همه اینا توش توضیح داره. نمیخوام ورود کنم الان چون قرار نیست، قرار فصل ساختار بدیم چون اینجا الان مفصل. این حالت پیدا میشه الان تا اینجا گفتم تک تک اینها به طول و تفصیله به هر کدوم میشه پرداخت، به شیطان، به حتی ابلیس، به شخصه میشه پرداخت با طول و تفصیل. ولی با همه این اسماء حسنا و اینها میاد، عبدیت میاد، مخلوقیت میاد، اینها میاد، به اضافه واسطه فیض ویژه میاد، به همون تعابیری که گفتیم، هر چی که گفتیم، یعنی میبینی کل ساختار، این ساختار همه رو جا میده، نه یعنی قرار مکانیکی قرار بدیم، به حقیقت به شکل واقعی جا میده. مثلا اگه بتونید بحث اسماء رو کسی حل کنه و بحث ذات رو، بحث توحید افعالی رو، همه رو راحت میاره تو همه اشیا قرار میده. آیون برای مثلا توحید افعالی حتی به این انا جعل نشه این تعزهم عزا مثال میزنه و امثال اینها دیگه، تمام اینجا رو میگی دقت نکن. حالا درست شد این
تعبیر انا
کرد
قرآن به
اصل وسط فیض رو
اشاره
میکنه؟ بعضی ها داره. آره برای خوش توضیح ده، الان دیگه جزئیات اصلا نریم، الان وقت جزئیات نیست، چون الان ما میخوام فقط کلیتی رو درست کنیم که این ساختار بس. این در مورد وسایط فیض. باز در باب خود انسان، انسان رو تو اندیشه دین نفخت و فیه من روح، من قبل بعد از اینکه عبد و اینا رو گفتیم درسته، میرسیم به انسان، نفخت و فیه من روحی، خلیفت الله و مسئله به اصطلاح عبد و تمرد عبد. حالا تمرد اینا الان ما کار نداریم چون اصلا معرفتیه، یاد میکنم اینا توش گفته شد، یعنی این اندیشه توش راحت گنجونده شد. حتی انسان‌های کامل عبد خدا هم عبد فرقی نده. این اندیشه توش کنجونده شد، یعنی تو انسان هم اون توحید محوری خودش میاره، تبدیل میشه به یک موجودی. خلق تو به یدی، با دو دستم او رو خلق کردم انسان رو. داره یک چیز ویژه میگه در موردش، ویژگی های جلوه حق رو داره توش توضیح میده، به اسم خلیفه، نمیدونم امانت، حالا آیه امانت امثال اینا دیگه، قصد ورود در اینها نیست. اینا قراره چیکار کنه؟ جایگاه انسانیش هم مشخص کنه. و بعد تمام بحث خردریزی که درش پیدا میشه، روح خداوندی رو کسی خوب حل کنه، بحث قلب و تمام بحث های قلب و تمام بحث های فرود و صعود قلب، همه رو میشه توضیح داد. اینجوری، یعنی این راه در مورد انسان، نفس امارش، فطرتش، همه این رو میشه با این توضیح داد. این تمامی، من رو نمیخوام وارد بحث انسانش بشن. یعنی تا این رو گفتید، پس یک بخش میشه وسایط فیض، یک بخش میشه به اصطلاح انسان. انسان با همین ادبیات توحیدی آمدیم جلو، با همین توضیح کلام دادم. یک بخش هم هست به اسم وسائط انسانی، وسائط فیض انسانی. وسائط فیض یعنی انبیا به اصطلاح، اولیا، امامان، اینا اینجور، حجج الهی، اوصیا، نسب الهی داره، از این دست، از این نوع بحث ها. این بحث هم در واقع از یک جهت در ذیل بحث انسانه، ولی از یک جهت قرار واسطه فیض برای انسان باشد. دقت کنه، اینجاست که ما میگیم الان با منظر واسطه فیض که بحث نبوت، تمام بحث نبوت اینجا میاد. دقت میکنید؟ و همین تعبیری که الان خوندم، آیه 75 سوره حج، الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس، یعنی مردم، از مردم، از انسان هم میاد به عنوان رسول میشه، و بعضی ما ملائکه به عنوان رسول، اون میشه وسایط فیض به اصطلاح برای انسان غیر از انسان. اما این وسایط انسانی فیض، دقت میکنه، برای فیض برای انسان. خب این هم یک منظر. باز بحث اینا هم همه به شکل نبوت و امامت، فکر میکنم خیلی واضحه که ربطش با خدا چجوریه، خلیفت الله و منصوب از طرف خدا و حجت الله و اون اندیشه هایی که تو متن دینی آمده، امین الله و اینا، همه توش دیگه هست دیگه، اصلا ادبیات ربط به خدا و از طرف خدا آمده دیگه توش هست. باز بحث بعدی معاد. معاد از یک جهت شو بحث انسان قرار میگیره، ولی از یک جهت چون فوق بحث انسانه، قرار کل عالم بشه، معاد رو به عنوان یک چیز جداگانه. اونجا هم چه تعبیره؟ الا الی الله تسیر الامور الیه تقلبون. ادبیات چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. حقیقت معاد میشه برگشت به سمت خدا و سیرورت الی الله. یعنی ببینید اندیشه هایی که الان ما خوندیم، البته تو تک تک اینها بحث های هر یک باید جداگانه. مثلا شما رسید به معاد، تمام بحث هاشو جداگانه مفصل میگید، ولی اگر همشو گفتید باز دقت کنید، باید توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی توش اشباه کنید. ولی نگاهی هم که میکنید نگاه توحیدی بهش داده، یعنی خود معاد میشیشی رجوع الالله. باز هست در مورد نبوت هم همینجوره، در مورد بحث انسان هم همینجوره، در بحث به اصطلاح وسایط فیض برای انسان غیر از انسان، اون هم همینجوره. اینا همه رو گرز کردیم به این شکل. این منظر تمام فضای توحیدی رو پر میکنه، یعنی تمام عالم رو پر میکنه. بحث انسان رو ما حالتی خردریزش نگفتیم، تمام بحث اجتماعی و جامعه هم تو همینجا قرار میگه، یعنی تو بحث انسان قرار میگه، هر چی که هست همین تو بحث انسان. تمام اینها میره توی همین فضا، یعنی ما اینجوری داریم یه تقسیمی که میکنیم اینجوریه. در بخش به اصطلاح معرفت، توحید محوری از خدا شروع می‌کنه، توحیدات ثلاثه است. این توحیدات ثلاثه بعدش تبدیل میشه به چی؟ در مورد غیر خدا، غیر خداش رو تبدیل می‌کنیم به عبد و نمی‌دونم آیات و تبدیل می‌کنیم به اسلام مخلوق، و باز دوباره این تقسیم میشه به تقسیماتی که عرض کردم، وسایط فیض، انسان. انسان با همه گستردگیش، من بعداً بحث انسان رو با گستردگیش عرض خواهم کرد، یعنی انسان باید بحث انسان در مراحل پیشینش، انسان در مراحل پیشین یعنی انسان قبل از دنیا، انسان در این نشأه و انسان بعد از این نشأه رو به اندازه‌ای که برای انسان نیاز داریم، نه بحث معاد، معاد جدا کنه، این تو اینجا قرار میگیره. تمام بحث قلب اینجا قرار میگیره، نفخ روح اینجا قرار میگیره، ایجاد نوع انسانی با حضرت آدم اینجا قرار میگیره. انبیا و اولیایی که به عنوان انسان‌های کامل به عنوان انسان قرار میگیرن که برای توضیح مقام انسان هست اینجا قرار میگیره. دقت میکنه از هستان جه تک تک اینا همه هم اینجا قرار میگیره. اینجا بحث انسان، بحث وسایط فیض، بحث وسایط انسانی در مورد نبوت امامت، تمام بحثا که در باب نمیدونم معجزه و نمیدونم وحی و قرآن و اینا همه ذیل این بحث قرار، یعنی قرآن شناسی ذیل همین نبوت قرار میگیره با همین دستگاه. تمام اینها باید اینجا قرار بگیره. معاد هم که مشخصه، معاد یه بخش در مورد انسان، که در مورد غیر انسان، همه اینها باید اینجا قرار بگیره. خب این همش به شکل توحیدی بسته شده. من به طور خلاصه من فضای توحیدیشو گفتم. اگه کسی اینها رو نگاه کنه ببیجه تمام اینها رو به هر جا هم میرسونه، باز بدون عمقش توحید افعالی است، عمقش توحید اسمایی است، عمقش توحید ذاتی است. یعنی همه اینایی که میگه با همه تفاصیلی که میاره، با همه جوانبی که توضیح میده، همه ذیل و قرار نگفته نمونه. تو انسان حتی معرفت شناسی هم قرار میگیره. الان قصدم نبود که اینا رو توضیح بدم. حتی معرفت شناسی هم توش قرار میگیره. دقت میکنید؟ یعنی معرفت شناسی راه‌های معرفت انسان نسبت به حقایق تو همین انسان شناسی قرار میگیره. تو انسان قرار، عنوان انسان شناسی لازم نیست. انسان درش یک بعدش چیه؟ بحث معرفته و مسائل معرفت همه اینجا خودش توضیح داده. حتی وحی در همینجا توضیح داده میشه به لحاظ معرفتیش، و حتی مسئله روش‌های فهم متن دینی اینجا قرار میگیره. همش هم میخوام ببینیم تو قرآن چی میگه، قصد ما این نیست که از جای دیگه بگید، اینا همه اینجا قرار میگیره. خب باز ببینم چیزی اینجا الان مونده من باید میگفتم. حالا اونا دیگه بحثای بعدیست میرسیم. پس در واقع اون چه که گفته شده به اسم خداشناسی که ما توی همون توحید ثلاثه حلش میکنیم، اون چه که گفته شده به اسم انسانشناسی توی همین انسان قرار میدیم، اون چه به عنوان معرفت شناسی است توی همین انسان قرار میدیم، اون چه به عنوان جهانشناسی گفته شده توی وسایط فیض قرار میدیم به عنوان مطلق با اون نحوی که گفتیم، اینها همه رو قرار میدیم. بحثای روشی پس توش قرار گرفته. باز چیزی دیگه که الان ذهنم نمیاد که اینجا باشه. خب این قسمت تمام. نرسیم به عرض کردم دیگه، هم اینه که در عرضند به عنوان وسایط فیض ارضی هست. وسایط فیض ارضی به همشون میپردازه، آسمان و زمین همشون میپردازه. آره دیگه، همه اینا آسمان و زمین همه بهش میپردازه. آره همه توی اونجا قرار میگیره. عنوانی که دادیم که همه هم و همش هم تو همون بحث عرض میکنم، تو ادبیات عبد و مخلوق و تو ادبیات آیات قرار میگیره با همون توضیحاتی که عرض کردیم گفتیم. تمام شد. حالا میرسیم به توحید در فضای سلوک. این در باب معرفت. و انصافا اگه کسی همین قدی که گفتن یک خوب آیاتی کنار هم کسی بشینه که حوصله کنه همه اینا رو قرار بده، میفهمه چجوری خدا همه رو به شکل توحیدی جمع کرده. همه رو چجوری به خدا رفت، خلاصش همه رو گفت. انصافا خیلی میتونه اصلا نگاهش، نگاه کلانش درست مثل این بحثای تشکیک شما میخونید و مثلا بحث تشکیک داره یک نگاه کلام میکنه به کل هستی، نظر میده که همه مثلا رابطه شد در ضعف دارن، همه چیز در جای خودش قرار میگیره. قرآن یه نگاه کلانی داده که تمام اینا همه توش قرار میگیره و به هر جزئی هم مثل توضیح میده این جزئی به چه خاطر، مثلا انسان شدنش به چه خاطره، لو و قلم شدنش به چه خاطره، دقت میکنید، عرش و کرسی شدنش به چه خاطره، دقت میکنید، همه اینا هاشم به شکل توحیدی توضیح میده و یه انشعاب توحیدیش رو رشد داره. و اگر کسی اینجوری نگاه کنه، نگاه بستر کلانی که اصلا اولین چیزی که دین میده او یک بستری است که عجیبی رو به نگاه کلانه. آقایون بعضی ها گفتن این چی که در دین اومده تو معارف بنیادش فلسفیه، این چون نگاه کلان توش خیلی زیاده از این جهت. خب بگذاریم میرسیم به بحث بعدی. فقط تأکید بکنم اون ادبیات عبد و نمیدونم به اصطلاح مخلوق و ادبیات آیات رو باید توجه کنید، به اضافه به سرعت این مسئله رو تبدیلش کنید به توحید ثلاثه. اینا رو اگر کسی انجام بده، هر بحث، حتی جزئی ترین بحث ها در باب ابلیس، حتی اینجوری دقت میکنه، حتی باب ابلیس، حتی جزئی ترین مسائل در باب نمیدونم اصل نریاه لواقع مثلا، اینا حتی اینجا باز است، حتی تا اینجا رو میگیره برخوش توضیح دارم. خب حالا ارسلنا الریال، الان ارسلنا دیگه، ارسلنا رو داره چجور من ارسلنا دیگه، توید افعالی شد، توید افعالی ریشه داره توید اسمایی، توید افعالی اسمایی ریشه داره توید ذاتی. خب اینم از یک بحث. حالا میرسیم به توحیدات، به توحید در سلوک، که این هم بحث سلوک رو من توضیح دادم. سلوک به معنای عامه، به معنای خاص نیست، یعنی گاهی ما میگیم سلوک معنوی باطنی، الان از اون مطلق سلوک توضیح دادم، جوری که احکام همه رو بگیره، اینا رو توضیح داده بودم قبلا گفتم. سلوک رو به گونه معنا کردیم که ایمان رو هم در بر میگیره، سلوک بحث ایمان هم جزوش قرار میگیره. باز از اینا که هست. خب حالا با این توضیحی عرض کردیم، اینجا ادبیات اصلی که قرار میگیره اولی و کلان، بندگی و به اصطلاح تقرب، تمرد و تبعد، یعنی دور شدن، این چیز کلانشه، یعنی نگاه اصلی که قرآن به ما میده در مقام سلوک، در مقام سلوک اینه، یا بندگی خدا میکنی یا نمیکنی، بندگی خدا کنی سعادت، بندگی خدا ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، بندگی خدا رو نکنی به اصطلاح غیر سعادت، شقاوت. این ادبیات کلام، بندگی رو گاهی با تقرب همراه میکنن و طاعت، بندگی، تقرب، طاعت، ولی در کنارش این ورگی قرار میگیره میشه تمرد، اسیان و مسئله تبعاد، دور شدن از خدا، یا ناده اونه من مکان بعید از هستن شد. بله، ادهی غریبن، ادهی دور از خدا، از ادبیات. این ادبیات داره یه کار خیلی خوبی میکنه، از اول نگاه کلانی که داده، نفس سلوک بندگی است، سلوکی یا بندگی نیست، یا به اصطلاح طاعت میکنی یا اسیان میکنی، یا تقرب داری یا به اصطلاح تبعد داری، دور میشی. اینجوری این نگاه کلان، و این نگاه کلان با یک طرح همین طرح به این شکل هم درون، یا صراط مستقیمه یا صراط غیر مستقیم، ضالین و مغضوب علیهم. این صراط مستقیم همون بندگی، بقیه چی؟ این طرح رو میبینید، اینه، اینجوری این نگاه رو میبینید، خیلی راحت این تقسیم دوگانه. و اصلا سوره هم به عنوان ام الکتاب انشاءالله بعدا میگه، یک دلیلش همینه، یعنی اون نگاه کلان رو میبنده، نگاه کلان دقت میکنه، بندگی. اصلا انشاءالله میگیم سوره هم الان خیلی خوش دوزه، سوره هم سوره بندگیه، انسان باید بنده بشه، بندگی رو توضیح میده اونجا، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو به بندگی، به اصطلاح راه بندگی، بندگی رو اتفاقا الان با اون اوجش هم خیلی قشنگ توضیح داره، الان عرض میکنم. خب ببینید الان اینجا چی شد، ادبیات اول و کلانی که بسته میشه بندگی. حالا دوباره انواع بندگی، انواع بندگی رو به حسب سطوح انسان‌ها قرار شد، این سلوک قرار شد سلوک برای همه انسان‌ها باشه، یعنی راه رو مشخص کنه و چاه رو مشخص کنه برای همه، این راه رو بره سعادت، آن راه رو بره شقاوت. درسته، اینو خود درست کنید با اون توضیحاتی که گفتید. خب اینجا چیکار کرده قرآن؟ یه راهی رو طی کرده که من ازش تعبیر می‌کنم، داره در مقام سلوک، خب یکی مثل حجت خداست، یکی به اسم افراد عادی هم، یکی نمیدونم در وسط راه مؤمن و متقیه، اینا با چی کار کرد؟ ادبیات الانی که میدم انواع بندگی و مراحل بندگی است، و برای هر کدوم ادبیاتی داده، اسلام، ایمان، تقوا، یقین، هر سم از قرآن، هر چهار تا از قرآن. این ادبیات رفته تو روایات ما، تبدیل شده به چهار مرحله به اصطلاح سلوک دینی، اول اسلام، بعد ایمان. آیاتش هست دیگه، من دیگه الان اسلام و ایمانشو خودتون خوندید میدونید، که اونا که اومدن گفتن که آمنا، جواب دادن که به شما بگید هنوز ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، اسلام آوردید ولی ایمانه، اسلام بعد ایمان بعد به اصطلاح تقوا یا سکینه، بعدش هم چی؟ مسئله یقین. این رو علامه طباطبایی تو المیزان جلد یک صفحه 301 خیلی زیبا مفصل توضیح ده. مفصل میگم شاید دو صفحه 300 ولی واقعا مفصل، خیلی عالی است. جلد یک صفحه 301 از این بس. بله دیگه این کافی نیست، یعنی فکر کنم المیزان که دیگه چند جور شاب نشده، شده مگه چند جور شاب شده؟ الان عرض میکنم صفحه 301 کنید، آیه 130 تا 134 بقره. اینجا بهش پرداخته. ما تو بحثای عرفان در وادی احمد اونجا ایستادیم و توضیح دادیم، اون رو دیگه در جای خودش میرید پی میگید. اینجا محوریت توحیده، محوریت بندگی است، همون ادبیات بندگی است، ولی بندگی سطح سطوح داره. بندگی اولیه در حد تندادن به شهادتین ظاهری لا اله الا الله و شهادت به رسالت رسول و قبول برخی از قیود اجتماعی دین و تندادن به دین و قبول حتی برخی از اعمال و انجام برخی از اعمال، یعنی مثلا که اگه نمازش هم بخونه ولی با در حد باز اسلام. این یک نوع بندگی است، اما بندگی در سطح ظاهر. محورش چی قرار داد؟ خدا و رسول خدا را بپذیری و بعد تم بده به چی؟ دستوراتی که دین داده است در صحنه اجتماعی، یعنی خودش را جزء جرگه مسلمانان دانستن. این اولین سطح. بعدش هم بندگی خفیف خفیف خفیف، یعنی همین اولیه اسلامی پذیره، ایمان تو دلش هم نیست، اسلامی این هم کافیه برای شروع خوبه بکنی کار. میگه نمیگه نه، تو که دلت نیست نه، یا ولاره همین بیا، ولی همین که پذیرفتی یک تقید رو پذیرفتی، یعنی خدا رو پذیرفتی، به صحنه اجتماعی میپذیری. من صحنه اجتماعی میگم چون بحث اسلام را یه خوب کسی دقت کنه، بحث صحنه اجتماعی، تو صحنه اجتماعی پذیرفتی، دقت میکنی، آمدی برات ارث مشخص میشه، نمیدونم اینا صحنه اجتماعی است، ارث و نمیدونم حرمت خون مسلمان و اینا برات هست، ارث میبری اینا هست، ولی در این حال خب هنوز ایمان تو دلت هم نرفته، ولی خوبه همینجا شهادت این رو اول بکن. این اولی مرحله قرار، ولی یک نوع تقیده، اما تقیدی سطح ظاهر، هنوز تو دلم هیچی نرفته. نه لزومن این نیست، کسی که در سطح، یعنی باور قلبی اگه اومد به خدا، خب رفته تو محله ایمانی، باور قلبی هنوز تو دل نیومده ولی اذعان به زبان میکنه، این سطح اول بندگی است. نش آره آره حتی میتونه عمل کنه، ولی معمولا اینجوری نیست. معمولا اینجوری که بخواد خیال راحت مثلا همه تمام دستورات شریعت رو اجرا باید بدون، هر کی که تمام دستور شریعت اجرا کنه یقینا کشیده میشه محله ایمانی قوی. اصلا اسلام از اینجا شروع کرده برای اینکه آدم رو بکشونه به اونجا. خب بقیهش ادامه میدیم بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی؟ بله، ولی این استش راه، این ادبیات قرآنیه و ادبیات تو روایات ما به من چا بعدا این رو کردن 10 مرحله، بعضی‌ها کردن به چیز دیگه. آخرش فرست
دیگه،
فرست منتقل حالا عرض کردم دیگه، همینجوری که الان دارم میگم فکر می‌کنم اگه یه نفر بنویسه فکر کنم فرست در میاد.
چون یه تعبیر از تعمیر دارن که اسلام رو بر 4 پایه مطرح می‌کنه و هر کدوم شعبی براش یک سری بیان، مثلا تو این درس داری که مثلا یک سری بیان
ایمان،
یک اساسی الاسلام هم تو بیان عرض تعمیر
اصلا همه شون مراحل طولی دیگه همه هست.
یه بیان دیگه می هست که مثلا به طور عام بنی الاسلام و علال خمس علال چی اینا جمعش چی میشه؟
همه اینا قابل جمعه، ولی این کرد میکنم داره سطوح به اصطلاح من لایه های انسان رو گفتم، الان میخوام به حسب لایه های انسان انواع بندگی، یعنی اینا بندگی بدونیم اصلا اندیشه که قانون تقید به خدا شد دیگه، میگم اول اسلام یعنی پذیرفت خدا رو دیگه به زبان
اینجا مثلا
چی؟
ظاهر است مثلا دلش باشه
نه نه الان محل برسون اون ایمان داره
شاید نه نه
مگه گفتن کافی ایمان داشته کافیه، مگه اینکه یه صحنه کافره میخواد تو صحنه اجتماعی مسلمان ها اذعان میکنه، نگه تو دل داشته مؤمنه، مؤمن آل فرعون مگه چجوریه؟ مؤمنه دیگه.
اینکه فرمودی بعضی میگن دین قول داده به آنش
چی؟
خب بعضی میگن بخاطر نگاه کلانی که دین داره
خب
قول داده معارفش فلسفه
اصلا بو علی فارابی داره اصلا میگه دین فلسفه
خیلی
خیلی از آقایون داره
نه فکرم اصلا
نه 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 نه
دو جلسه ها فلسفه فرمود که خود این حدثی حدیزاتی ارزش داره. الان این چیزه که قرآن فرض کنید یه سری از علوم رو مطرح کرده ما نگاه سلوکی بشه نداشته باشه
قرآن رو ببینید اصلش ارزشی که من